شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، همونجوری که شنوندگان ما مستعجل هستن، در بحث رفتارشناسی فردی پس از یک سری توضیحاتی که در مورد مفاهیم اساسی این علم مطرح فرمودین و نظریه‌های رایج و مهم، از گفتگوی پیشین بحث آسیب شناسی رو شروع کردیم. می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه خیلی کوتاه این بحث که هفته گذشته مطرح فرمودین رو اشاره بکنیم و بعد این بحث صحبت رو ادامه بدیم.
بله، با کمال میل. همونجور که مطلع هستید، ما مجموعه بحث های آسیب شناسی رو با توضیح فیزیولوژی، یعنی ساختار جسمی انسان سالم آغاز میکنیم. در صدر هستیم ابتدا این ساختار رو بشناسیم، کارکردهاش رو مطالعه کنیم. وقتی که انسان به صورت سالم و در حالت نرمال و معمولش ما تونستیم مطالعه بکنیم، به تفسیر ازش داشته باشیم، بعدها میتونیم آسیب های وارده به قسمت های مختلف این سیستم و این ماشین و البته این ارگانیسم خیلی پیچیده رو شناسایی بکنیم، توضیح بدیم، علتیابی بکنیم و بعد حتی الامکان به درمان و یا ارائه رهنمودها بپردازیم. ما همونجور که در بحث‌های تئوریک رفتارشناسی عمل می‌کردیم، سعی می‌کنیم حد متوسطی از به اصطلاح سختی رو یا پیچیدگی بحث رو اینجا ارائه بدیم. در صدر نیستیم بحثی دانشگاهی داشته باشیم، چرا که خیلی جزئی و پیچیده میشه. در این حال اطلاعات بسیار پایه رو هم سعی می‌کنیم که ازش پرهیز کنیم. اما از اینجایی که بنده هیچ برداشتی از معدل اطلاعات شنوندگان ندارم، یعنی از اینکه حد متوسط چی هست، بنابراین تخمینی که من میزنم و این سطحی که توش قرار میگیرم در ادامه این بحثا، سطحی فرضی و در نتیجه پیشاپیش پوزش میخوام اگر که بعضی توضیحات خیلی بدیهی است یا بعضی توضیحات احتمالا بعضی علمی است و پیچیده. البته در خلال برنامه های گذشته آقای یوسفی و عبداللهی کمک کردن، همراهی کردن و بحث رو باز کردن با سوالات تکمیلی خودشون با توضیحاتشون، و ما امیدواریم در ادامه ما از این یاری بهره‌مند بشیم تا اینکه بحث حتی الامکان بحثی باشه راحت و حتی الامکان خودمونی و بتونه مفید باشه. هر جور که ما هر تأثیری که بحث فیزیولوژی انسان، به ویژه فیزیولوژی دستگاه عصبی و مغز، چرا که ما همه فیزیولوژی انسان رو در صدد نیستیم توضیح بدیم، ضرورتی نداره. اما مغز رو به خاطر اینکه در مسئله روانی به هر تاثیر اونجا میباید سراغش بدیم، سعی میکنیم به طور کلی و عمومی ساده توضیح بدیم و اون وقت وارد بحث اصلی آسیب شناسی بشیم که ما سعی میکنیم از اختلال شخصیت ها شروع کنیم. اما بعد از این که این بحث مقدماتی فیزیولوژی، آناتومی به اصطلاح ساختار و کار کرد تموم شد، ما یه فهرستی شاید ارائه بدیم از مزید بحث‌های آینده که به ترتیب پیش بریم. ولی به احتمال زیاد بعد از بحث مقدماتی ما سعی میکنیم که از آسیب شناسی اختلالات شخصیت شروع کنیم. در ترتیب در برنامه گذشته ما به اصطلاح تا حدی وارد شدیم به مسئله فیزیولوژی دستگاه عصبی، قسمت های مختلفش رو قدید پراکنده توضیح دادیم. علت پراکنده بحث اینه که وقتی که ما در پزشکی مغز رو مطالعه میکنیم، بافتهاش رو شیش ماه فقط بافتهاش رو مطالعه میکنیم تحت عنوان علمی به عنوان هیستولوژی، یعنی بافتشناسی. شیش ماه فقط آناتومی مغز هست که مطالعه میشه، تشریحش مثلا شیش ماه اینجور. اما وقتی که ما میخواییم در یک فرصت 45 دقیقه‌ای کمتر یا بیشتر حالا یه تصویر سعی میکنیم بعضی موقع ها به عوض و بیهوده یه تصویر بدیم، طبیعی است که این تصویر میتونه پراکنده بشه، بخاطر اینکه بسته به اینکه شما از کدوم دریچه میخواید موضوع توضیح بدید، تصویری که راه میدید متفاوته. مثلا هر جا که از کارکردهای قسمت های مختلف مغز صحبت میکنید، ساختمان های واحد های تشکیل دهنده مغز یه جور هست، اگر بخواید از صرف زاویه بافت‌شناسی بهش نگاه کنید یه جوری دیگه هست. مثلا وقتی که ما میگیم مغز تشکیل شده است از قسمت سفید و خاکستری، بحث بافت‌شناسانه میکنیم. وقتی میگیم که تشکیل شده از دو تا نیم کره، بحث صرفا آناتومیک و استراکچرال به اصطلاح ساختاری میکنیم. اساسا بحث ما ساختاری، نه کاری به رنگ داره نه کاری به کارکرد. و هر وقت که میگیم مغز تشکیل شده است از پنج قسمت، مثلا مغز بزرگ و کوچیک و فلان و اینها و تنه مغزی رو دارم میگیم، بحث فانکسیونالی یا فیزیولوژیکی میکنیم، بحث کارکردی میکنیم، کاربردی میکنیم. اینه که بنابراین امیدوارم که شنوندگان رادیو بر ما ببخشند عدم انسجام صحبت رو، ناگزیر ما هستیم. و در این حال چون برنامه رادیو مستقیم هم نیست، من از سوالات شنوندگان مستقیم محروم هستم که عرض کردم عزیزان تولید کننده و مدیران رادیو کمک میکنم. به هر ترتیب سعی میکنیم حتی امکان برگردیم و مجددا بحثا رو تکرار کنیم که به هر حال نهایتا تصویر روشنی باشه. ما در امروز بنده در صحبت بودم که بحث مجموعه واحدهای مغز رو ادامه بدم، حتی امکان رو میذاریم که تمومش کنیم، داخلی به هر حال کوتاه کردن و فشوله کردن که بتونیم بحث مشخصا هفته آینده اگه که این هفته نرسیم خود بحث آسیب شناسی مشخص در ما دنبالش بریم. اما هر قدر ما انرژی میزنیم به این قسمت از بحث، نتیجه خواهد داد در آینده، چرا که یک سری اصطلاحات، اسامی، یک سری در واقع ترم ها همواره با ما خواهند بود. چه بهتر که از همین الان ما یه قدری صبر و شکیبایی به خرج بدیم و بحث شو پایش رو درست بزنیم، چرا که من اگر که اومدم در بحث درمان فرض فرمایید شنونده سوالی مطرح کرد که من داروی گرفتم به اسم فلوکستین و این چرا این مثلا باعث میشه وقتی من میخورم اشتهام کور بشه، خوابم نبره یا دست پام بلرزه و اینها، و بعد من میگردم برمیگردم تأثیر این دارو بر سیناپس های سلول های عصبی میخوام توضیح بدم، دیگه اونجا فرصت این ندادم یه دور دیگه آناتومی فیزیولوژی مغز همونجا در اصل اون سوال توضیح بدم. این غیر ممکنه، در هیچ سنی هم نمیشه اینجوری. به همین خاطر بحث های ما اگر که برای دانشجویان پزشکی بعضی بدیهی ممکنه به نظر بیاد، اما برای عموم مردم به نظر من لازم و ضروری است که اون وقت اونجایی که در آسیب شناسی درمان بنده توضیح میدم اونجا بحثامون بغرنج نشه، بلکه همه بدونن که چی هست. ضمن این که در قسمت داروشناسی درمان حتی دانشجویان پزشکی هم دیگه دانششون قد نمیده، بنابراین برای اونها هم میتونه قابل استفاده باشه. ما امیدواریم که هر شنونده مخصوص بتونه استفاده بکنه به اندازه که خودش دوست داره. به هر حال ما در آخرین قسمت بحث هفته گذشتمون وارد ساختمان لیمبیک سیستم شده بودیم که گفتیم لیمبیک، کلمه انگلیسی لیمبیک از کلمه لاتین لیمبوس معنی لبه میاد. و این ساختمان به مجموعی از ساختمان کوچیکی در مغز گفته میشه که به طور مرکزی در مغز قرار گرفته و یک ارتباط برقرار میکنه بین قسمت های مختلف مغز. این لیمبیک سیستم مشهور است به مرکز احساسات و عواطف ما و به همین خاطر از اهمیت خاصی برخوردار است. به طور کلی گفتیم که از سه قسمت آمیگدالا، هیپوکامپوس و هیپوتالاموس تشکیل شده بود و تا اونجایی که من یادم هست این قسمت ها رو هم توضیح دادیم. به طور کلی می شود گفت که کنترل احساسات ما، کنترل بخشی از حافظه ما و حتی احساس قسمت بویایی هم بخشن به این سیستم مربوط میشه. در این حال گفتیم که مسئله سکس، میل جنسی، ترس، خشم و اون ریتم های بیولوژیکی بخشیش مثلا مثل ریتم قلب و فشار خون، اینها هرچند که قسمت اساسیش در تنه مغزی انجام میشه که من حالا بهش میرسم، ولی اون هم اینجا تنظیم میشه. اگه یادتون باشه عرض کردم که بیشتر سیگنال ها و این پلس های محیطی که از ارگان ها و دستگاه ها و محیط به مغز میاد به طوری یا به گونه ای در این قسمت هماهنگ میشه و بعد منتقل میشه به قسمت های فوقانی تر و به طور عالی تر مغز برای تصمیم گیری اینها. من همینجا عرض کنم که مجموعه سیگنال هایی که چه از قسمت سیستم لیمبیک و چه از تالاموس که عرض کردم تشبیه کردم به یک کمیته مرکزی در یک سازمان، سیگنال هایی که میان از این دوتا مرکز عبور میکنند، اینها یا جواب فوری باید بهشون داده بشه اگر که حیاتی هستن، مثلا اگر که تهدید محیطی هستن و یا این که اینها میتونن آرشیو بشن بعد بهشون پاسخ داده بشه و یا این که اینها اصلا هیچ عنوان هیچ رسپانس هیچ جوابی بهشون داده نشه. مثالی عرض میکنم از اون میخوای اصل موردش من سه تا مثال
بزنم
برای این که بعد ادامه بدیم. کدوم سیگنال ها باید فوری جواب داده بشه؟ اینها اون قسمت از به طور کلی اون دسته از اطلاعاتی که اهمیت حیاتی یعنی اهمیت ایمنی برای جسم دارن، مثلا اگر که میکروبانزین وارد بدن میشه، اگر که قسمتی از بدن آسیب فیزیکی میبینه، گرما، سرما و سایر ناهنجاری ها و تنش های محیطی، اینها مستلزم پاسخ مغز هستن. مغز پاسخ لازمه رو به ارگان های درگیر میده و بعد ما بدن کارش رو یعنی به سطح این تکلیفش رو کارش رو انجام میده. مثال میزنم بازم فرض بفرمایید که به بدن یک ضربه وارد میشه، مثلا در جبهه جنگ به سرباز تیری شلیک میشه و این تیر میخوره به پس جای بدن بخوره، مستلزم خونریزی شدید هست چون سرفه کار رو پاره میکنه. خب این خونریزی شدید اگر که بخواد همینجوری ادامه پیدا بکنه که خب فرد مجبور نمیره، میباید سیستم های دفاعی بدن به سرعت به کار بیفتن که این ضایعه رو یعنی خود جلوگیری کنند از خونریزی زیاد در وهله اول، در این فاز خیلی خیلی فوری و بعد ترمیم ارگان های آسیب دیده. بنابراین بدن در یک واکنش برق آسا که از کلام نظر گذاشته بسیار سریع دستگاه انقاد خون رو به کار میده و خون منقض میشه در مسافت خیلی یعنی مسافت زمانی خیلی کمی. عمل انقاد بسیار فرآیند پیچیده است به کار میفته و خون منقض میشه و الالعبد ما خون ریزی میکنه. مثلا این سیگنال نیست که بخواد که مغز اینو آرشیوش کنه اینکه اینو بی‌محل بذاره، بلکه پاسخ سریع میخواد و به سرعت بهش پاسخ داده بشه. بنابراین به لحاظ زمانی این اولین پاسخ فوری این پاسخ به همین ضایعه است. در این حال حالا که خون منقض شد ما بافت‌های متلاشی و منهدم شده داریم که باید قطعا چی ترمیم بشه. این هم پاسخ خودشون میگیره بدن و در اونجا سیستم مرکزی اعصاب در این هماهنگی بسیار زیبا با سیستم هورمونی به لافاقه تمام واحدهای سازنده پروتئین در سراسر بدن رو بسیج میکنه تا پروتئین بسازن که در اونجا بافت ها و به اصطلاح قسمت های منهدم شده ترمیم بشه. یک نکته بسیار جالب اینجا این نگاهه که وقتی که این پروتئین ها ساخته میشن، این پروتئین ها در مرکز سلول ها طبیعتا ساخته میشن، اونجا این سنتز پروتئین ها در مرکز سلول ها هست و در یک فرآیند بازپیچیده بیوشیمیایی که من واردش نمیشم، جالب اینجاست که باز از اون عظمت های بدن اینه که وقتی این پروتین ها ساخته میشن به اینا اتیکت های چسبونده میشه که این پروتین ویژه ترمیم و اون قسمت آسیب‌زده بدنه و بین راه مبادا که به مصرف دیگه برسه. در این پروتین ها اینا به اصطلاح مارک بهشون زده میشه، اتیکت بهشون چسبونده میشه. به این مارک ها شیمیایی هستن قطعا دیگه، چون تمام این اعمال شیمیایی معمولا روی این پروتئین های سنتز شده و آماده شده برای ترمیم یک مولکول قند یا گلوکوز میذاره مغز یا بدن و اینها در وقتی که در جریان خون وارد میشن و به قسمت آسیب زده میرسن دیگه در طول راه تجزیه نمیشن، وارد متابولیزم بدن نمیشن، اینها سوخته نمیشن، مثلا انرژی نمیشن. اینها چی هستن؟ اینها بسته‌بندی شده اتیکت خورده و میرن به اونجایی که زلزله بوده. شما اگه مقایسهش کنید با یک جامعه میدونید که بدن انسان شباهت بسیار بسیار نزدیکی به شیوه کار خود جامعه داره. به همین خاطر است که گفته میشه یک هر فرد یک امت، یک ملت، یک انسان به تنهایی خودش یک ملت براسی که این گونه هم هست. و شما حسابش رو بکنید، وقتی من میگم بدن انسان قابل مقایسه با کامپیوتر نیست، با همین در همین مورد شما میتونید خودتون نگاه کنید و پی ببرید که چقدر پیچیده عمل میکنه. حالا از اونجایی که اصولا کار بدن در اساس حد اقل انرژی و از اونطوری که تمام سلول‌سازات شیمیایی بدن انرژی گیر هستن، یعنی مستلزم انرژی هستن، تمام واکنش‌های شیمیایی می‌باید در محیط آبادی انجام شن و در حضور انرژی، بنابراین باید ما چکار کنیم؟ انرژی هامون رو پس‌انداز کنیم. در سلول وقتی که این مولکول‌های پروتئین می‌خوان منتقل بشن از یک سمت سلول به سمت دیگه، اینها رو روی آسانسورهای می‌ذارن که آسانسور نیست، من برای سادگی مطلب میگم، بلکه یک رشته هایی که کشیده شده از این سر سلول به اون سر سلول، این مولکول‌های پروتئین رو اونها سوار میشن و میخلطن، لیز میخورن و دیگه منتقل میشن در خود این مایعات در اون سلولی که به این یا اون مولکول مثلا بخورن، اصابت بکنن و دفرمه بشن، فرمشون از بین بره. بلکه اینها روی این تار عنکبوت اگه شما در نظر بگیرید تقریبا همچین حالتی منتها در چیز در ابعاد میکروسکوپیش و این واقعا زیباست که اینا روی زمینش تارها میرن به کانالهای پروتئینی، از سلول میرن بیرون وارد جریان خون میشن و به اون اتیکت هایی که بهشون زده شده میرسن به کجا؟ به محل آسیب. حالا تصورشو بکنید این یک فرآیند ساده است، مثل یک زخم کوچولو لازم نبود الزاماً تیری و جبهه جنگی هم باشه، میتونه یک کارد کوچولی آشپزخونه دست آدمو ببره. تمام این کارها اتوماتیک انجام میشه، دقیق انجام میشه، به هیچ غلطی انجام میشه، با کمترین انرژی و در کمترین زمان ممکن. بنابراین این اطلاعات آسیبی یا آسیب شناسی که مغز میشه دیگه نمیتونه مغز اینو آرشیوش کنه، اینو پشت گوش بندازه. بنابراین چه در هیپوتالاموس و چه در لیمبیک سیستم این اطلاعات از نوع اطلاعاتی است که پاسخ مشخص میخواد، منتها با فازهای زمانی مختلف. پاسخ سریع‌تر به قطع جریان خون یعنی انقاض و پاسخ با قطع تأخیر، البته همزمان تقریبا به سنتز پروتئین برای ترمیم بافت آسیب دیده شده. روند اتوماتیک در درصد سریع عالی و به هیچ عیبی.
بعد از خواستم عرض کنم خدمت شما که تا اینجا و با توضیحاتی که شما فرمودید این انسان عجب موجود بزرگ و با عظمتی است و چه افسوس که خودشو اینقدر حقیر و ناچیز میشونه.
بله واقعا ما اگر که انسان های خودشو قبول داشت یا میشناخت، من تصور نمی کنم ما خودمون دقیق شناخته باشیم و قابلیت هامون بدونیم. اگر که ما به این پیمه بودیم که اونقدر انرژی از ما آزاد میشد و اونقدر خلاقیت کار میافتاد که زندگی میتونست در کره زمین به گونه دیگه باشه. اینشتن گفته بود در یک محفل خصوصی که انسان از 10% ظرفیت مغزش حد اکثر استفاده میکنه. حالا بحث فقط ظرفیت مغز رو گفته بود. شما تصورش بکنید اون روزی که انسان بخواد از 100% توان ذهنش و مغزش و کارهایش استفاده کنه، طبیعتا راندمان دیگه داره، منتها همواره این خطر وجود داره که این 100% استفاده از مغز به شکل منفی باشه و یا اینکه مثبت، این بحثی که میمونه.
نه دکتر افتخاری، اگر آدم بدونه که چی هست و کی هست و چه توانایی هایی داره، اون وقت حتی هم سمت منفی نمیره، به سمت مثبت باید بره. اون گرایش و سفر به سمت عالی بودنه، چون میبینه در چه جایگاه و شرایط زیست متعالی قرار گرفته. من فکر میکنم دیگه اون انسان قادر میشه وقتی 100% از توان اندیشش استفاده کنه پرواز کنه.
قطعاً اگر که همواره نیروی خرد عمل میکرد، پس توجه بفرمایید که انسان، فروید به درستی میگه که انسان ساختمانی است از انرژی ها، انسان مجموعی است از انرژی های مثبت و منفی. انسان متاسفانه به خاطر اینکه همواره راه تکامل و توسعش باز باشه و هیچ وقت به تعالی کامل نرسه، یعنی همواره راه تلاش براش باز گذاشته باشه، به همین خاطر ما رو یه جوری ناقص درست کردن که همواره در صدد باشیم که تکمیل کنیم خودمون رو، راه تعالی و ترقی رو در پیش بگیریم. بحثی داشتیم در هفته گذشته در مورد معنویت، این پارامتر بسیار مهم و این بود در انسان کرده نباشه قول خودم درستی که فرق با انسان با حیوان نداره. مشکلی که انسان داره اینه که اگر خرد همواره عمل میکرد ما هیچ گونه گرفتاری نداشتیم. یعنی اگر اینقدر ساده بود داستان، یا معادله ما اگر تنها یک مجهول داشت و اون عبارت از بود از تزریق آگاهی در انسان، فیلی مثلا میگفتیم که انسان مشکلش آگاهی است، ما حالا آگاهی رو تزریق میکنیم بهش برای ساده سازی، اون وقت میگفتیم خیلی خوب، با بالا بودن درجه آگاهی در انسان به طور معادله خطی مساوی است با بالا بودن درجه عدالت درش، یا بالا بودن درجه آگاهی دانش و خودشناسی و خلاصه خودآگاهی مساوی است با مهر و محبت و صلح و سرزندگی. اما متاسفانه اینچنی نیست. یعنی انسان موجودی است که با اراده‌ای که داره، با توان اختیار و گزینشی که توش هست، میتونه خلاف تمام دانش، دانسته‌ها، داشته‌های ذهنیش، دریافت‌هاش، تجربه‌هاش، ایمانش، وجدانش، خلاف همه اینا مسیر متفاوتی طی کنه. نمونه‌های تاریخی شما بیشتر از من میتونید بشنوید. بنابراین جای تأسف داره، در این حال شاید هم جای خوشحالی داره. من مثبت میبینمش، این که ما بین این دو تا قطب منفی مثبت در نوسانیم، این به نوعی باعث میشه که ما هیچ وقت به خودمون راضی نباشیم، به تکاملمون به همواره در صدد باشیم پیش بریم. ولی متاسفانه این چنین نیست که اگر خودمون میشناختیم همه چیز حل بود، بلکه میباید در این حال این آگاهی به مسئولیت هم تبدیل میشه، یعنی بر احساسات ما و بر قرارز ما غلبه میکند که وجوه مشترک ما با حیوانات رو تشکیل میده. در بحث اختلال شخصیت ها بعدی بیشتر مکس من میکنم روی این جنبه های انتظاری، چرا انسان اینجای متناقض هست اینا، ولی ملاحظه جالب و به جایی بود. اگر برگردیم به دسته بندی سیگنال های مغز، از کدن یک موردش حیاتی است که نمونه گفتم براتون که مغزش پاسخ میده در روی محور زمانی به ترتیب، اما نه با تاخیر طولانی. یک مورد اطلاعاتی است که باید آرشیو بشه. مثلا در این حال که من با شما دارم صحبت میکنم، مغز من به من میگه که روز دوشنبه مریضی ساعت 8:30 صبح باید بیاد من ببینم. میگم خیلی خوب یادم هست، حالا باشه بعدا بهش میپرسم. در این حال که مغز مرتبا به من، یا حافظه من، یا دستگاه کنترل این حضور در زمان و مکان که بعدا بهش میپرسم در بحث استراب، به من میگه که شما دوشنبه ساعت 8:30 مریض دارید و مریض اومد حتما باش قرار بعدی بذار و الی آخر. من میگم این اطلاعات الان از اولویت خاصی برخوردار نیست، بذارید بمونیم آرشیو بکنم به مدت 2 روز. آرشیو های ما در این سمت به مدت 20 سال هم باشه. بنابراین این مثلا از اون اطلاعاتی است که من احتیاج حیاتی ندارم فوری بهش پاسخ بدم. مغز اینو میذاره تو آرشیو خودش، بعد به موقع این امید هست که بیرون کشیده بشه و مجددا در صدر قرار بگیره. دسته از اطلاعات هست که ما به طور کلی میگیم که اصلا ولش کن، توجه بهش نکن. مثلا در همین حال که من دارم با شما صحبت میکنم، من روی یک صندلی در اتاق کارم نشستم.
بله.
این صندلی به بدن من یک فشار فیزیکی وارد میکنه که گیرنده های بهش میگم بار و رسپتور ها، به لاتین بار یعنی فشار. این بار و رسپتور های من یا گیرنده های پوست، در پوست گیرنده های فشار، و من میگم که این صندلی به من فشار میاره، مثلا به پشت من. مغز بلافاصله به اینکه من خودم بفهم میگه که اشکال نداره، این فشار آسیب سختی وارد نمیکنه، زیاد بهش توجه نکن. به همین خاطر چرا معطل این کارو میکنه؟ بخاطر اینکه من نمیتونم همزمان با شما صحبت بکنم، به یک بحث در یک دیالوگ پیچیده علمی شرکت کنم و مرتب مثلا 15% ظرفیت ذهنی من همش دنبال میباشه که این صندلی خوب آسیب نمیزنه، بلکه این به سرعت مغز به طور اتوماتیک خودش این اطلاعات رو تفکیک میکنه، اینو فیلتر میذاره، رد میکنه، دستبندیش میکنه، اما اصلا مشکلی برام نمیکنه، بار ذهنی ایجاد نمیکنه. این زمان که من همین دارم به شما میگم، این حاصل صدها کنگره بود. یعنی خود بحث حافظه، بحث تفکیک اطلاعات، دستبندی اطلاعات، این به قدری پیچیده هست که خب خیلی بیشتر از این حرف هاست. منتها من حالا خیلی ساده رد شدم که شرمندگان بگنن سه نوع اطلاعات وارد مغز میشه که عرض کردن. یک اطلاعات حیاتی که فوری پاسخ داده میشه، اطلاعاتی که بعد آرشیو میشه بعدم بهش پاسخ داده میشه، و اطلاعاتی که اصلا ضرورتی به دادن پاسخ بهشون نیست. حالا این حقیقتی نسبی عرض کردم که توجه داشته باشین، هموار حقایقی که ما میصحبت که میکنیم مطلق نیستن، اینا حقایق نسبی هستن. حالا چرا نسبی هستن؟ فرض بفرمایید که اگر به جای اینکه بنده رو صندلی نشسته بودم یک جفت کفش تنگ پوشیده بودم که خیلی به پام فشار می آورد، من باز میتونستم همینجوری صحبتم رو با شما ادامه بدم، ولی بعد از مثلا نیم ساعت دیگه این بار رو سپتره دردشون در میاد. آقا جون اگه شما اینجوری ادامه بدید این انگشت های پا بالاخره جریان خونشون به سر مشکل میشه، گرفتاری ایجاد میکنه ها، و بعد ما میگم اوکی مالی پسی پاسخی بدید که من ناچار نیستم که بند کفشمو شل کنم و کفشمو در بیارم. بنابراین اینجوری نیست که هر فشاری و هم یعنی یه خط قرمزی وجود داره، هر وقت این تحریک محیطی بخواد وارد عرصه آسیب زنندگی بشه، یعنی جنبه آسیب شناسنده بگیره، بلافاصله ما حتما اقدام میکنه و به اصطلاح بهش پاسخ.
آقای دکتر الان بند کفشتون رو باز کردین؟
بله من من الان دیگه راحت اینجا نشستم. خدمت شما عرض کنم که این از نوع اطلاعاتی که میاد در قسمت لیمبیک سیستم بودیم که دیگه این سیستم رو این و این استرکچر رو بیادمون داشته باشیم که کارهای زیادی میکنه و خیلی مهم هست. قسمت عواطف ما، قسمت احساسات ما، ترس و خشم و خرد و خیلی چیزا اینجا هست، منتها همش هم اینجا نیست. حالا خود این وصل هست به هزار سیم به قسمت قشر خاکستری، عالی‌ترین قسمت مغز و خلاصه قسمت های پایین و به هم مربوط هستن در یک ارتباط بسیار تنگ و تنگ. من خیلی خلاصه یک استراکچر یک ساختمان کوچیکی دیگه به نام باسال گنگلیا اشاره کنم که اینها باسال یعنی پایه‌ای، گنگلیا یعنی به اصطلاح غده های کوچیک یا هسته ها. اینها یک ساختمانی که درست زیر قشر خاکستری مغز قرار داره، هورمون های زیاد، دستگاه هورمونی است درش عمل میکنه که در بیماری پارکینسون که به هر حال بیماری خیلی معموله اختلال در این سیستم ایجاد میشه که این و به همین خاطر این استراکچر این قسمت از مغز یک رابطه فعالی داره با سیستم موتوریک، یعنی حرکتی دستگاه حرکتی بدن که دست ها و پاها و هر حال لب و هر انج چشم ها و هر جایی که میچرخه و حرکت میکنه، یعنی قابل تکون دادن هست، این درش دخیل هست. در یک فرآیند بسیار با پیچیده در بالانس ما، مثلا اینکه سر پا وای میسیم و نمیفتیم، این ارتباط به همکاری بسیار نزدیک داره با اون قسمت پشتی سر که گفتیم ضربه که بهش وارد بشه ما بیهوش میشیم چون با بالانس ما ضربه میشه. این باسال گانگلیا هم بد نیست که همجور شنیده باشیم. بعد به موقعش که ما اگر که در تشخیص های افتراقی وقتی که میخوایم عوارض جانبی داروها رو از بیماری پارکینسون تفکیک کنیم، اینجا اگر گفتیم که در سیستم باسال گانگلیا به هر حال هورمون های دوپامین، آدرنالین، نورادرنالین، نیکوتین و سایر هورمون ها هستند، شما این اسم این قسمت از مغز رو لااقل شنیده باشید. گفته میشه که این یه فیوز هست بر مغز، اگه ساده کنم من در این که شنونده ها تصویر ملموس تری بگیرن، باسال گانگلیا مثل یک فیوز عمل میکنه. کار فیوز چیه؟ برقراری ارتباط برق است بین یه قسمت از مدار برق با یه قسمت دیگه. به همین خاطر وقتی که برق از شهر وارد ساختمون شما میخواد بشه، سر واحدی فیوز میذارن که هرگاه پتانسیل برق یا ولتاژش از یک حد مشخصی بالا رفت، اینو قطع کنه که خونه آتش سوزی نکنه، اینکه انفجاری نشه. گفته میشه که باسال گانگلیا حالت فیوز یا یک اتصال رو برقرار میکنه بین تالاموس که عرض کردم که اون سیستم مرکزی مغز بود، سیستم هماهنگ کننده مدیریت، و قسمت موتوریک یعنی حرکتی کورتکس یا همون قشر خاکستری مغز بنابراین میبینید که خب اگه این فیوز درست کار نکنه ما دچار مشکل اساسی میشیم. و اون چیه؟ با اون عبور بی بلامانی اطلاعات به قشر خاکسترین مغزه. اما اتفاقی که در بیماری اسکیزوفرنی میفته، من اینو باز اونجا توضیح میدم، بعد نیست اشاره ای بکنم که وقتی من میگم که اگر اطلاعات بدون فیلتر وارد قشر خاکسترین مغز بشه خب مشکل زیاد، این یک گزاره است، یک بیان کرده من چیزی، ولی شنونده خب بعدش چی؟ بعدش این که مثلا در بیماری اسکیزوفرنی یا بیمار اسکیزوفرن تفاوتش با انسان معمولی در اینه که ما اطلاعات محیطی رو همه رو کار به کارش نداریم، بخشی ها رو اصلا ول میکنیم، بخشی ها رو آرشیو میکنیم، بخشی ها رو فوری جواب میدیم، در حالی که بیمار اسکیزوفرن در مغزش آشوب هست، آنارشیزم هست، صورت تمام اطلاعات بدون هیچ فیلتر گذاری یک راست میره به سمت قشقاق سری مغز، اون ارگان بسیار بسیار بالا هست دیگه، اون قسمت رهبری است، قرار نیست که به هر کاری جواب بده، به هر عمل کوچیکی پاسخ بده. به همین خاطر هم هست که در بیمار اسکیزوفرن صداهایی شنیده میشه که آدم معمولی نمیشنوند، تصاویری دیده میشه که آدم معمولی نمیبینند. علتش هم اینه که تمام تحریکات محیطی یک راست میده به قشر خاکستری مغز. اینم خواستم عرض کنم که هرگاه این فیوز یا این فیلترش که کار نکنه، از فیلترهای فراوانی در مسیر انتقال سیگنال ها تا اون بالا هست که اگر هر کدومش کار نکنه ما یه جور اختلال ایجاد میکنیم. منتها بدترین نوع اختلال زمان که اصلا هیچ فیلتری نباشه، که مغز با تمام دورش میچرخه تمام مدت، و به همین خاطر اسکیزوفرنی که از بدترین مریضیه که آدم میتونه بگیره، چرا که فشار زیادی به ذهن وارد میکنه و انسان اسکیزوفرن همواره در حال ترسه و اضطراب عمومی و مداومی که در بیمار اسکیزوفرن هست از اینجاست، چون محیط رو بدونیم تهدید آمیز میبینه که ما هرگز نمیبینیم. لکش هم اینه که هر اون چه که در پیراموش میزه همش یه راست میده به قسمت خودآگاه و بسیار بسیار پیچیده مغز، و طبیعتا این چیه سنگین میکنه کار ذهن رو و خستش میکنه.
بله
بله، بنابراین من دیگه فکر میکنم که حالا توضیحات دیگه یه خود اختصاری تر، حالا در کلی ترین شکل شما اگر به مغز نگاه کنید میبینید که این تشکیل شده از قسمت های مختلف، یعنی اگه تو شما کل مغز رو تذاری جلوتون همین به طور کلی که بهش نگاه بکنید، این از لوب ها، لوب از لاتین قاچ یا فرزمنت، مثلا شما اگه هندونا یه قاچ بزنیدش اون یه لوب میشه. قسمت جلوی هست یا قدامی هست به قول فارسی قدیمی، و یه قسمت میانی داره و یعنی بهش میگن فرانتال لوب، فرانتال لاتین هست یعنی جلوی، و بعد پاریتال لوب یعنی میانی، و بعد اوکسیپیتال لوب یعنی قسمت عقبی. شما ببین ترم های لاتینش زیاد توجه نکنید، ولی قسمت به هر حال جلویی داریم، قسمت میانی داریم، قسمت عقبی داریم. در این حال قسمت های کناری مثلا اونجایی که این شقیقه ها هست سمت شقیقه ها گوش بهش میگن تمپورال لوب، تمپورال یعنی جانبی.
بله
اینا هم هستن. حالا به طور خیلی خلاصه من عرض بکنم که این قسمت ها هر کدوم یه سری فانکشن ها دارن، مثلا که در قسمت جلویی گفته میشه که ما مثلا مسئله ابتکار در اونجا چیز میشه، در اونجا حل و فصل میشه. باز اینا همه فرضی ها و مدل های پیشنهادی است در علم مغز و اعصاب، آینده چه بسا خلاف اینها رو ثابت کنه یا تکمیلشون بکنه. بنابراین قسمت ابتکار، قسمت برنامه ریزی، برنامه ریزی های کوتاه و استراتژی، قسمت ارزیابی یعنی داوری، آگاهی، قسمت های تفاوت ها و تنوعات احساسی، مزاج، قسمت منطقی یا لوجیک انسان، اینا همش این قسمت جلویی است، قسمتی که پیشونی به صورت پیشونی شروع میشه و میاد تا اون وسط. تفاوت های زبانی یعنی اساسا تکلم و تفاوت های زبانی، رفتار، و بالاخره کنترل اشتها. گفته میشه که این 10 تا فانکشن یا فانکسیون یا کارکرد اینا نسبت داده میشه به قسمت قدامی یا فرانتال لوب، قسمت جلویی. منتها عرض میکنم باز این تا الان ما اینجوری میکنیم، و برای اینکه بتونیم یه جوری در این پارک بزرگ جهت گیری بکنیم ناچاریم مثل اتیکت ها رو بچسبونیم، ولی چه بسا که مثلا همین قسمت مثلا ابتکار در اون دایه های میانی هم باشه، در دایه های مثلا کناری هم باشه، اینه که در یک ارتباط بسیار هماهنگ اینا عمل میکنه. اینو سعی نکنیم مکانیکی ببینیم مثل ماشین که مثلا بالاخره موتور از میدان فرمان جداست، این سادگی خیلی پیچیده تره. در قسمت میانی گفته میشه که جهت‌گیری مکانی در اونجا کنترل میشه. این برداشتی که ما از بدنمون داریم، یعنی اینکه بدن ما یه وقت خمیده است، ایستاده است، خوابیده است، اینکه خودمون میدونیم بدن در چه حالتی قرار گرفته که اونجا مربوط میشه. این دیدن اعضای بدن، اینکه ما مثلا دو تا دست دو تا پا داریم، این هم در قسمت میانی. حالا شنوندگان عزیز شاید بگن که چجوری، مگه ما نمیدونیم دو تا دست پا داریم؟ آره، ما بعضی موقع میتونیم اینو ندونیم. مریض های هستن که وقتی سکته مغزی بهشون دست میده، اگر این سکته ها یا خونریزی ها یا تومور های سرطان مغز اگر در قسمت میانی مغز باشه، باورتون نمیشه که مریض میگه که من یک دست فقط دارم، در حالی که با اون دستش که نداره بلند میکنه و حرف میزنه، میگه من فقط دست راستم، دست چپ که ندارم، کو دست چپ من. و این در حالی است که بینایی مریض هیچ گونه مشکلی نداره. شما اینجا میبینید که فهم مطلب خیلی مشکله. برای شما آسونه که گوش میدید من آقای عبدالله یا یوسفی، شما صدا من دریافت میکنید؟
بله.
به نظر شما این عجیب نیست که آدم با وجودی که چشمش میبینه بگه که دست چپ من نیست؟
چرا داشتم فکر میکردم که یه دست دارم یا دو تا دست دارم. خودم
نه، آدم نرمال شما در زندگی معمولا ما دو تا دست داریم دیگه، درسته؟
بله.
ما اینجوری است، وقتی که سکته های مغزی ایجاد شده به این به این ساختمان قسمت پاریتال یا این قسمت میانی مغز که چیز بشه، آسیب وارد بشه، مریض دچار آگنوسی بهش میگن به لاتین. آ یعنی نه.
بله.
آگنوسی یعنی ندیدن اون قسمت، یه قسمت از بدن. همونجور که ریتم یعنی ریتم ارهاد زربان، آریتمی یعنی بد زربانی یا اختلال زربانی، آب زبان لاتین یعنی ناهنجاری. آگنوسی یعنی ندیدن قسمتی از بدن.
بله.
شما کنار مریض نشستی و میگید که شما دو تا دست دارید، دست راست رو بلند کن میفهمید، دست چپ رو بلند کن میگه دو دست راست بلند، در حالی که چشماش سالم هم، یعنی دست چپش رو میبینه ولی به عنوان دست اینو نمیشناسه. یعنی فرآیند خیلی پیچیده ای. من این مثال عمدن میزنم که شما بدونید وقتی من قسمت مغز توضیح میدیم، خود اصل قضیه مغز بسیار پیچیده از این اساس. مشکلی که ما داریم اینه که تمام اطلاعات ما از مطالعه موش ها، خوکچه هندی، میمون ها، حشرات به دست آوردیم.
بله.
ما نمیتونیم خود انسان زنده رو نمیتونیم زیر چیز رو برای میکروسکوپ تو آزمایش رو برای به دلایل اخلاقی. و به همین خاطر اطلاعات ما اطلاعات سایه یا موازی است. یعنی ما از نزدیکترین ارگانیسم ها به انسان کپی برداری کنیم، بعد قیاس داریم میکنیم. یا مثلا آسیب هایی به یه قسمت های مغز موقت میزنیم، یا فرض کنیم که گرمش میکنیم بعد واکنش ها عوض میشه فهمیدیم. و الا اطلاعات ما 100% متاسفانه در تو مغز نیست. ولی همین مثال میتونه توضیح بده که چقدر زندگی زیر رو میشه هرگاه که یک اختلال کوچیک این سیستم برق بسیار پیچیده تو در تو ایجاد بشه، که ما در این حال که میبینی میگیم که اندامی از بدن نیست. من یه مثال دیگه میزن از نزد اختلال در اعصاب که در اختلال در سیستم هورمونی. در برنامه مقدماتی هفته گذاشته خدمت نرز کردم که اعمال حیاتی بدن توسط دو سیستم به طور کلی کنترل میشه، سیستم مرکزی اعصاب و سیستم هورمونی. بعد سیستم مرکزی اعصاب رو تقسیمش کردیم و گفتیم در قسمت اوتوماتیک، قسمت ارادی و قسمت محیطی. حالا این بماند ولی دو تا قسمت اصلی کنترل عملیاتی در اصل اساس یکی عصب ها بوده، یکی هورمون ها بودن، درسته؟
بله.
حالا من نمونه از این گیجی یا سردرگمی یا شگفت انگیزی میدم زمانی که هورمون ها بالاستشو به هم خورده. در سکته مغزی نمونه رو داشتم گفتم که مریض میگه مثلا پای من یه قسمت بدنش فقط میبینه توضیح میده.
بله.
من زمانی که جبهه بودم اونجا کار میکردم در تیم پزشکی اونجا، یه روز سرباز اومد پیش من، خیلی هم جوان وزیده بود، یادم هست از شمال ایران هم بود، کشتیگیر و مشزن بود، یعنی اساسا وزیده و قوی بود، خیلی هم جوان بود 22 سال. این گرمازده شده بود، یعنی اختلالات الکترولیت پیدا کرده بود در بدنش و آبش کم بود و اینها، رفته بود گم شده بود این تخت ماهورها، حالا برگشته بود آورده بودن پیش من، در حالی که با حد دستش اشاره میکرد و معذره میگفت دکتر دستام کو، دستام نیست، در حالی که با دستاش اشاره میکرد و اعتراض میکرد اینکه دستاش نیست، یعنی دچار یک نوع کنفوشن شده بود. کنفوسیون به فرانسوی یاد میکرد، اینو گیجی موقت ناشی از اختلال هورمون ها و الکترولیت بدن شده بود و منکر وجود هرز دست بشه شد. این هم نمونه از اختلال هورمونی. بنابراین ما همین قرض آسیب از این، یعنی تا رسیدن به این مرز حالت جنون مانند و 100% کلاپس و در هم ریختگی ما فاصله زیادی نداریم. بعضی موقع فاصله بین مرگ و زندگی در انسان 2 میلیمتره.
بله.
اینو میخوام بگم یک پیام معنوی به شنوندگان که ما بعضی موقع زیادی سخت میکنیم، زیادی فکر میکنیم خیلی مهم هستیم یا خونده هستیم، یعنی میدونم که علل و عبد ما خواهیم بود، به همین خاطر سر مسئله بسیار کوچیکی تو دستا که خیلی سخت میگیریم یا تند برخورد میکنیم، یعنی که زیادی زندگی و خلصه به خودمون سخت میگیریم. باور کنید که ما به قدری آسیب پذیر هستیم که هر آن احتمال داره کل زندگی ما مسیرش عوض بشه، اینکه کل حیات ما زیر سوال بره، کل موجودیت فیزیکی ما بود و نبودش زیر سوال بره. متاسفانه انسان به شدت آسیب پذیره. اینه که بد نیست اگر که ما روزانه نگاهی بکنیم به این و یه قضی به خودمون فکر کنیم و خیلی سخت نگیریم.
بله، مرغ باغ ملکوت هم.
بله. در قسمت جلوی سرمن فانکسیون ها رو توضیح دادم، در قسمت میانی عرض کردم که جهت‌گیری در زمان، در مکان، شناخت بدن و موقعیت بدن، کارهایی که انجام میدید، مثلا شما تصمیم میگیرید که از این طرف اتاق تا اون طرف اتاق بگید، این تصمیم رو به چقاق سری مغز میگیره، ولی اصل حرکتش رو که پا مثلا از زمین بلند بشه و شما یک گام بردارید، این کار رو قسمت میانی مغز انجام میده، یعنی باید دستگاه اینو تنظیمش کنه که ها درست بلند شد و زمین گذاشته شد. خیلی کارا باید بشه. ما یه دونه قدم بردن بی خود نیست که بچه وقتی از زمین بلند میشه میخواد راه رفتن یاد بگیره، یه بار با پشت میفته، یه بار به کنار میفته، یه بار با صورت محکم زمین میخوره. حتما شما خودتون دیدین که بچه ها وقتی میخواد راه رفتن یاد بگیرن چه مشکلاتی دارن.
بله،
اینه که ما به تدریج این تمرین میکنیم، در حالی که فرامین درست ساده میشه، این فرمانی که اون کودک یا اون اراده ای که میکنه میگه که خب بلند شم، برنامه‌ریزی هم کرده، یه 2 قدم راه بره، ولی عمل انجام شن که پرکسیس گفته میشه، این دیگه اون کار اون آزمون خطایی است که بدن باید انجام بده تا یاد بگیره بالانس کنه خودش رو سر خودش.
تمرین بعد
بالاخره و بالاخره فهم زبان باز در قسمت میانی مغز است. میدونی که زبان 2 گونه است، مثلا مسئله زمان یا زم... یا فرایند زبان 2 گونه است. یکی زبان سهمی و یکی زبان بیانی است. یعنی ما میباید که در دیالوگ حرف کسی رو که با ما حرف اول بفهمیم که بعد بتونیم جوابشو بدیم، یعنی فهم گراماتیکش و فهم مضمونیش، یعنی این که بالاخره این جمله که گفت عبارت از این اجزا و ضمناً پیام این جمله هم این است، یعنی هم شکل و هم محتوای حرف رو بفهمیم که بهش میگن اینفسیو لنگویج یا زبان فهمیدنی و بعد اکسپرسیو لنگویج یعنی زبان بیانی. و زبان بیانی عبارت از چی؟ از این جوابی که ما میدیم که در همین قسمت بیانی باید قسمت موتوریک هم گذاشت، یعنی بالاخره باید زبانی تکون بخوره، لبهایی تکون بخوره و زبان برای تکلم بعضی حروف میبایدی به سقف دهان یا به دندون به چسب تا بتونه حروف مثلا گی و سی و جیم و اینها در حسب صداهای مختلف بتونه ایجاد کنه. فرآینده بسیار پیچیده است. بنابراین این قسمت هم یعنی فهم زبان و نه بیانش در قسمت میانی مغز و بالاخرهش نقاشی یعنی شکل کشیدن و اصولا فهمیدن فرم ها باز در قسمت میانی مغز و نهایتا محاسبه یعنی کلکولیشن یا هر چیزی شو بگیم حساب کردن و این در ریاضی این هم گفته میشه در قسمت میان.
بله.
در بالاخره بله سوالی داشت؟
نه بفرمایید.
بله خواهش. و نهایتا من سعی کردم مغز رو به لحاظ فانکشن 3 قسمتش بدم برای سادگی. نهایتا این 10 تا فانکشن یا کارکرد در قسمت جلویی بود، 10 تا در قسمت میانی بود و 10 تا فانکشن هست در کل مغز درست زیر قشر خاکستری چسبیده به قشر خاکستری، در این ساختمان بسیار ضعیف میکروسکوپی که در اونجا ما قسمت های سیکوموتوریک یعنی قسمت های روحی و حرکتی اونجا مثلا در اضطراب ها که دست پا آدم میلرزه، در ترس ها یا در خشم شدید، این هم روحی هست و هم موتوریک یا هم روحی هست هم عصبی به معنی جسمیش، در قسمت درست زیر قشر خاطفه به سمت این قسمت ماده سفید رنگ مغز هست. حرکت، انقباض ماهیچه ها، الگوی حرکت یعنی الگوی راه رفتن ما، بالانس ما باز قسمتیش اینجاست. انجام حرکت های موتوری که خیلی ریز، مثلا خیاطی کردن، گلدوزی، نقاشی، تابلو، مجسمه سازی، زدن پیانو، یعنی کارهایی که سرانگشتان باید در این حال که میزنن از یک الگوی پیچیده هم مثلا خوندن نوت ها و اینها عمل کنن، این خیلی سخته دیگه. درست این قسمت درست زیر قشر خاکستری مقصد که بهش میگن ساب کورتیکال استرکچر، یا بسیار قسمت تحتانی قشر خاکستری.
بله.
بعد بالاخره سایر فانکسیون های دیگه بعد میگرده به مثلا شکلی که صورت به خودش میگه. مثلا اگه من حرف شگفتنگی که بگم شما حالت تعجب به خودتون میگی، این حالت تعجب شما این حالت شگفت‌زدگی رو میشه از رخسار و از صورت شما دید. این حالتی است که به اصطلاح صورت به خودش میگه در حسن اینکه صحبتی گفته شد خبر عجیبی. و اگر در خوشحالی هم همینطور شما از چهره یکی میتونید بفهمید که خوشحاله و برعکس از چهرهش میتونید بفهمید که غمگین یا محزون هست. اینها بهش میگن میمیک به زمان لاتین، یعنی اون حالت چهره ژست، کلمه‌ای است که در تئاترهای قرون وسطا بعد از قرون وسطا ازش استفاده میشد. میدونید که یه پرانتز باز کنم که رنسانس با تئاترهای خیابانی در انگلیس و ایتالیا شروع شد که در نظر دهنکجی میکردن به کلیسا برای اینکه گرفت زندانی نشن و حکم درشون صادر نشه، هیچ کلمه از زبانشون در نمیومد. اینا فقط با ژست‌هایی که با اعضای بدنشون صورتشون میگرفتن، اینها نمایشنامه های بسیار طنز آلودی رو علیه کلیسا و اون بربریت قرون وسطایی به نمایش میذاشتن بیان که کلمه از زبان اومده باشه بیرون. به همین خاطر دادگاه کلیسا و تفتیش عقاید انگلیسیون وقتی ما رو محاکمه میکنن، اینا میگفتن خب به ای زنده مقتلت به کدام این گناه میخوایم ما رو محاکمه کنیم، ما یک کلمه هم حرف نزدیم.
بله.
بعد اونا میگفتن شما با ژست هایی که گرفتین کلیسا رو زیر سوال بردین. اینا منکر میشن، میگفتن این بحث ترس تفسیری شماست، ما این تعبیر دیگه ازش داریم، ما مثلا چغندر رو مطرح کردیم.
بله.
منظور میخوام بگم که این موهبتی است، این یک استعدادی است که انسان میتونه بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه ارتباط برقرار کنه. البته این در بحث زبان و ارتباطات بهش خواهیم پرداخت که زبان صرفا کلام و بیان نیست، بلکه با نگاه آدم میتونه حرف بزنه. قطعا زبان نوشتاری هم توش میاد که حالا من زیاد
نمیرم
توش.
قطعا دکترم اون هنر پانتومیم رو میفهمیم.
بله بله، مثلا پانتومیم. بنابراین این میمیک یعنی حالتهای صورت یکی از اون کارکردهای قسمت تحتانی قشر خاکستری. در اینجا من میبندم پرونده خلاصه فانکسیون های مغز در کلی ترین شکلش. من میتونم ما میتونیم ساعت ها و روز ها و ماه ها درباره هر کدوم اینها خواصش مورفولوژیک و بافشناسیش بارشون که طبیعتا موضوع علم رفتارشان که در وهله اول نیست، بلکه به طور اخص موضوع علم اعصاب هست به معنی فیزیولوژیکش که ما بسنده میکنیم اگر که شما سوالی در خدمت نستم. و الا من به تدریج دیگه اصل بحث رفتارشناسی شدم. یه توضیح شاید بد نباشه به طور کلی از نظر جهتی باز در ساختمان مغز ما اونیمه که قبل از اینکه ما به صورت از سر بیرون به وارد گردن بشیم در جسم انسان، یه سری اعصاب مهم هست که بهشون میگن اعصابی که اینها میان به صورت و به افلاس هم قسمت صورت، گوش، چشم، زبان، دهان، اینها میان، دندون ها میان. اینا عصب های مهمی هستن، نزدیک 12 تا عصب که من واردش میشم که مثلا حس بویایی، چشایی و خیلی چیزهای دیگر رو اینها شامل شنوایی بینها. فقط خواستم که بدونیم بعد نیست بدونیم. یک نکته اساسی تر اینه که شاید تعجب بکنید شما و اونه که مغز هیچ احساسی نداره خودش متاسفانه. یعنی مغز خود قسمت مغز داخل جمجمه با این همه پیچیدگی، با این همه دیدبان که پیش گذاشتن، این همه رادار، این همه گیرنده، فرستنده و هر گونه اشکالی که در موسیقی جاشه میفهمه، خودش هیچ حس نداره. شما هر گونه شما مغز متلاشیش کنید درد نمیگیره آدم سرش، و اون چیش از این برای اولین بار شنیده بود قبل اینو؟
نخیر
من نشنیدم.
بله برای همین من به عمد مکس میکنم. مغز هیچ احساسی خود مغز نداره. مثلا من اگه به دست شما یه سوزن فروکنم درد نمی آید، به مغز فروکنم درد نمی آید. حالا البته این سادگی نیست، البته من اینکه اون سوزن به مغز برسه باید از جنجون بره تو بعدش یه دردی تو پوست سر احساس شه، منتها پوست سر تو مغز نیست، این درد مال پوست سره. اما حالا سوالی که شما میتونید مطرح بکنید و خب یه سوال مرکزی هم دید، فقط این سردرد چیه؟ میگرن چیه؟ این 40 تا سردرد داریم، مثلا 40-42 تا نوع ما سردرد داریم. پس این سردرد ها تکلیفشون چی بوده؟ همش غلط بوده تا برنه. بله همش غلط بوده، غلط نبوده ولی به معنای درد در سر غلطه. اینا سردرد ما اصلا نداریم، چیزی نام سردرد غلطه. اون چی که ما احساس میکنیم و بعد دستبندی کردیم اسم براشون گذاشتیم تحت عنوان سر و میگرن و دردهای فلان، اینها دردی است که ما در جدارهای رگهای مغز احساس میکنیم و نه در خود بافتهای مغز. در حالی که از مغز که شما بیاد بیرون در هر جای دیگه بدن، هر جا شما دست بزنی درد میکنه. یعنی چی؟ به پوست شما دست بزنی مثلا در دستتون درد داره، پوست رو که کنار بزنی به مایچه دست بزنی بازم درد داره. شما همه در عصب هست داره؟
بله.
در سر این عصب ها به مثابه گیرنده ها یا رادار ها، اینا خب چشم های الکترونیکی هست، میبینه و گزارش میده. این که چرا خود مغز هیچ گونه دردی احساس نمیکنه، علم پزشکی جوابی فعلا براش نداره. چه بسا ما در آینده بتونیم در بیاریم که یک رمزی و یک حکمتی درش نهفته است. ما در خود اعصاب، در خود مغز هیچ گونه حسی نداریم که خود مغز رو حالا حمایت کنه، بلکه شاید هم به این معناست که خب اگه از کاسه سر ما برشیم به مغزتین دیگه اینقدر اوضاع خرابه که دیگه احساس به احساس درد نیست، بالاخره تموم شده، قضیه رفته دیگه. چون اگه مغز بخواد آسیب ببینه، کی میخواد از مغز حمایت کنه؟ چون این دیگه در واقع آخرین سنگره در بلازه سیستم دفاعی بدن. در بلازه این یعنی اینه که دیگه احتیاجی به مراقبت نیست، چون خود اصل فرماندهی تصفیه شده یا آسیب کاریش نمیشه.
آیا چه یعنی؟
بله
چه
این فرض بنده
است
و باید حالا
علم ثابت کنید. بله سوال من این بود که من چون احساس کردم که این فرضیه شماست، هیچ فرضیه به طور نسبی مورد قبولی وجود نداره که چرا مغز حس نداره؟
نه خیر، مطالعه نشده. یعنی مطالعه که شب و روز به اصطلاح تحقیق و پژوهش انجام دادم، نه تا به الان ما نتونستیم بفهمیم که چرا حس نداره. ولی میدونیم که حس نداره، این قطعی، یعنی که مغز درد احساس میکنه، ولی یعنی تحریک کردن انواع میمون ها و موش ها و این ها و هیچ مشکلی ایجاد نکرد.
خیلی سپاس.
اینم تا این قدر میدونیم که این، چون بلافاصله سوال بعدی که مطرح میشه اینه که پس سردرد شما بفهمه، ولی توضیحی در ما ببینید سردرد چیه. درست؟ که عرض کردم سردرد بعضی است که ما از بالا و پایین شدن فشار خون یا فشاری که به رگ هام یا التهابی که یا احیانا التهاب و اینفلاماشنی که در جدر رگ ها میشه احساس میکنیم، اون درد اون ما احساس میکنیم و نه دردی که به خاطر آسیب به خود بافتر مغز وارد. هر آسیب بافتر مغز به اصطلاح مولد هیچ گونه دردی نخواهد بود. حالا امیدواریم علم پزشکی در آینده بتونه چرایی هاشو پاسه بده. چگونه یا شما نمیدونیم، یعنی میدونیم که نیست، درد نداره خلاص.
بله.
ولی چرا اینجوری چرا درد نداره که در از یکم بیرون حوزه تحقیق علمه از دید فلسفه نزدیک شده؟ در آینده حالا امیدواریم که بتونیم پاسخ بدیم.
حتما، خیلی سپاسگزار. پس اگر اجازه بفرمایید به عنوان حسن ختام بخش اول برنامه با این جمله که ما سردرد نداریم بلکه ما دردسر درست میکنیم، من حالا اگر اجازه بفرمایید و پس از شنیدن یه آهنگ یک موسیقی به سوالا و جوابا بپردازیم.
بله خواهش میکنم.